بازو به بازو سب به سب ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رئیس جمهور بر ترویج فرهنگ مطالعه در کشور در آیین روز ملی کتاب کتابخوانی. تجلیل آقای پزشکیان از فعالان حوزه کتاب و کتابداری.
بخش نخست تسویه خانه فاضلاب شهری آبادان امروز با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید. وزیر صنعت اما در پنجشنبه کاری دولت مردان به علت تصادف خودرو از سفر به کردستان باز ماند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در دیدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران، هر گونه قطعنامه علیه ایران با پاسخ فوری تهران مواجه خواهد شد. وزیر امور خارجه هم تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران محدودیتی برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی ندارد.
ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به زاویه بیروت. حلاکت 107 نظامی تیپ گولانی از آغاز جنگ در غزه و لبنان.
در بخش ورزشی مصاف ملی پوشان فوتبال ایران و کره شمالی امروز ساعت 15:30 دقیقه
و در پیکن امروزی از چالش تأمین بازار شیر خشک می شنوید. ظرفیت تولید شیر خشک معمولی 120 میلیون قوطی در سال است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم مجدور حسینی همراه شما هستیم.
رئیس جمهور در آیین روز ملی کتاب، کتابخوانی و کتابدار ارزش انسان رو به علم و آگاهی او دانست و بر ترویج فرهنگ مطالعه در کشور تاکید کرد. آقای پزشکیان گفت شرط ساخت جامعه‌ای برازنده نسل آینده ایران اسلامی داشتن مطالعه و عمل بر مبنای علم است.
امروز رئیس جمهور میهمان اهالی فرهنگ بود در حوزه کتاب در تالار وحدت به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی، محفلی که فرصتی شد برای گفتن از دغدغه‌ها و مشکلات کتابداران. مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور:
همکاران کتابدار من از نظر معیشتی تحت فشار هستند و از رفاهیات و مزایای جاری و مصوب دولت به خاطر کمبود منابع مالی محرومند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به همین موضوع اشاره کرد: معیشت کتابداران. سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
به درستی مسائل معیشتی کتابداران واقعا جایگاه مهم می داره. من خدمت جناب رئیس جمهور محترم تأکید می کنم بر این نکته.
رئیس جمهور صدایشان را شنید:
ما هم در دولت هر کاری از دستمون بر بیاد کمک خواهیم کرد.
و در ادامه از خواندن برای همدلی گفت:
خواندن و کتابت ما رو به یک زبان و نگاه مشترک میرسونه، ما رو به جایی میرسونه که با هم اختلاف نکنیم. جهل بالاترین ظلمی که در جامعه شکل میگیره و کسانی که جاهلانه تصمیم میگیرن ظلمی به جامعه میکنن که عاقبتش رو خدا میفرماید فنزور کیف کان عاقبت الظالمین.
آقای پزشکیان بر گسترش خواندن و یاد گرفتن تاکید کرد و بر اهمیت بکارگیری علم و دانش برای خدمت به عدالت در جامعه.
این علم برای اقامه قسط و عدالت باید باشه که ما دانایی و علممون رو برای عدالت در جامعه و در گستره اجتماع باید عملیاتی بکنیم و راهی رو بریم که حق و حقوق همه انسان‌ها، همه جوامع، همه جنسیت، همه چیز درش باشه.
همچنین در این مراسم از جمعی از کتابداران برگزیده قدردانی شد.
کار فرهنگیمون نسبت بقیه دوستان بیشتر.
کتابدار برگزیده شدم. دیگه گفتم نمیتونم بیام، بچم کوچیکه تازه به دنیا اومده، اول آبان به دنیا اومده، گفتن نه بیار.
تجلیل از برگزیدگان کتاب در حوزه خردسالان هم از دیگر بخشای این مراسم بود.
چرا رئیس جمهور بهت جایزه داد؟
چون به خاطر اینکه کتاب زیاد خوندم.
چند تا کتاب خوندی؟
4-5 تا.
در پایان رئیس جمهور عضو افتخاری نهاد کتابخانه های کل کشور شد. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیروی هوافضای سپاه را مصداق و عملی شدن شعار ما میتوانیم در تاریخ انقلاب اسلامی ایران توصیف کرد. آقای قالیباف در مراسم بزرگداشت 13مین سالگرد شهادت سلشگر تهرانی مقدم و یادواره شهدای نیروی هوافضای سپاه گفت امروز در 40 سالگی این نیرو، حرکت انقلابی و خلاقانه چند دهه مجاهدت در هوافضا به ثمر نشسته است. رئیس مجلس افسود مجاهدت‌های شهید تهرانی مقدم موجب شده است امروز جمهوری اسلامی ایران با تمام اقتدار سرزمین‌های اشغالی را تا قلب رژیم صهیونیستی نشانه رود.
یادتون بیاد اون روزی که حاج حسن قلسه میگفت ما قلب دشمن اسلام رو که رژیم صهیونیستی میزنیم. اگر این مجاهدت ها نبود، این خون دل ها نبود، این تلاش ها نبود، این ایثارگری ها نبود، آیا امروز دست ما پر بود؟ حتما نبود. اول لطف خدا، بعدم بندگانی که برای خدا اینگونه صادقانه تلاش کردن که هم اهل علم بودن، هم اهل عمل، هم خلاق بودن، هم مدیر بودن، هم فرمانده بودن، هم دوست داشتنی.
در ابتدای این مراسم همچنین از مجموعه کتاب 4 جلدی رخدادهای موشکی رونمایی شد. در این کتاب به تاریخچه صنعت موشکی کشور از آغاز شکلگیری تا دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در این حوزه پرداخته شده است.
فرمانده کل سپاه تاکید کرد دشمن صهیونیستی منتظر انتقام جمهوری اسلامی ایران باشد. سردار سلشگر سلامی در رزمایش رزمی امنیتی نصرالله با اشاره به نسل کشی گسترده اشغالگران صهیونیستی در غزه و لبنان و قتل عام مردم فلسطین گفت حزب الله با شهادت دبیر کل و فرماندهانش از میدان خارج نمی شود و جریان مقاومت در منطقه خاموش شدنی نیست.
ما چشم در چشم شما دوخته ایم، با شما تا آخر می جنگیم، اجازه نمی دهیم شما بر سرنوشت مسلمانان مسلط شوید. انتقام خواهیم گرفت، شما ضربات دردناکی را دریافت خواهید کرد، همچنان منتظر بمانید.
بزرگترین آبشیرین کن خوزستان در آبادان به بهره برداری رسید. بزرگترین آبشیرین کن خوزستان با ظرفیت روزانه 25,000 متر مکعب امروز به حضور وزیر نیرو در آبادان به بهره برداری رسید. بهره برداری از مرحله نخست تصفیه خانه آبادان، بازدید از اجرای شدن طرح تصفیه خانه خرمشهر و نیروگاه رامین اهواز از دیگر برنامه های سفر آقای علی آبادی به خوزستان بود.
بهره برداری از بخش نخست تصفیه خانه فاضلاب شهری آبادان پس از گذشت بیش از 10 سال. سلطانی فر موجی طرح شبکه فاضلاب آبادان:
بزرگترین مزیت این تصفیه خانه در حقیقت کاهش آلودگی ناشی از ورود فاضلاب به رودخونه اروند و بهمنشیر هستش.
تصفیه‌خانه فاضلاب آبادان 18 ایستگاه پمپاش و 360 کیلومتر خطوط فرعی و اصلی دارد و برای ساخت آن تا کنون بیش از 3000 میلیارد تومان هزینه شده. ظرفیت تصفیه این طرح 75 هزار متر مکعب در شبانه روز است. وزیر نیرو در حاشیه افتتاح این طرح از طرح مطالعاتی توقف رهاسازی پساپای خانگی و صنعتی در رودخانه کارون خبر داد. علی آبادی وزیر نیرو:
امروز جلسه در استانداری تشکیل خواهد شد که اون گزارش بدن، وضعیت رو بررسی بکنیم.
برنامه بعدی وزیر نیرو در روز دوم سفرش به خوزستان افتتاح بزرگترین آبشیرینکن استان بود. علی دادی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان:
این آبشیرینکن 160 هزار نفر رو تحت پوشش قرار خواهد داد و همچنین تصفیه‌خانه فاضلاب هم برای جمعیت 375 هزار نفری افق 1415 طراحی و اجرا شد.
1000 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت این آبشیرینکن هزینه شده.
این ایسی که الان موجود هست حتی از آب معدنی که داره مثلا به خود مردم دارن میفروشن خیلی خیلی به مراتب کمتر است.
بخشی از خروجی آبشیرینکن آبادان نیاز روستاهای اطراف شهر را تامین میکند. بهره برداری از این طرح 15 ساله خواهد بود و به مرور در سالهای آتی بر جمعیت استفاده کننده از این آب شیرین افزوده خواهد شد. سیمان افر، خبرگزاری صدا و سیما آبادان.
وزیر سمت که صبح امروز پس از تصادف در مسیر سفر به کردستان برای درمان سرپایی به بیمارستانی در کرج منتقل شده بود ترخیص شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای بازدید از سرای صنعتی و معدنی کردستان راهی این استان بود در بزرگراه کرج قزوین ساعت 5 صبح در سانحه رانندگی مصدوم شده بود. به گفته روابط عمومی وزارت سمت، سفر آقای اتابک به کردستان به زمان دیگری موکول شده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی تعاملات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پیوسته توصیف کرد و گفت ایران همواره با حسن نیت مسیر تعامل را طی کرده است. آقای اسلامی در نشست خبری با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت باید تلاش کنیم و اجازه ندهیم جریان‌های افراطی با صدور قطعنامه‌های مداخله جویانه علیه جمهوری اسلامی ایران روابط ایران و آژانس را تحت تاثیر قرار دهند.
مکرر اعلام کردیم که هر گونه قطعنامه مداخله جویانه در امور هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حتما با اقدامات متقابل بلادرنگ مواجه خواهد شد و آنها را بهشون اجازه نخواهیم داد که با این نوع اعمال فشار که سالهاست اون رو تجربه کردن و متوجه شدن که ما با این فشارها و تأثیر پذیری از این فشارها نخواهیم داشت و برنامه خودمون رو در چارچوب منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهیم داد. بنابراین صدور قطعنامه به طور طبیعی برای جمهوری اسلامی ایران این حق رو ایجاد خواهد کرد که ما اقدامات متقابل و به هنگام داشته باشیم.
جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی ندارد چون به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود مطمئن است. آقای عراقچی پس از دیدار با آقای گروسی با ذکر این نکته تاکید کرد مذاکرات هسته‌ای بستگی به جدیت طرف مقابل دارد.
من اعلام کردم خدمت ایشون که جمهوری اسلامی ایران آماده مذاکرات هسته‌ای هست، آماده همکاری‌های هسته‌ای در چارچوب توافقات قبلی با آژانس هست. بستگی به این داره که طرف‌های مقابل چقدر در این قضیه جدی هستند. جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت توافق هسته‌ای برجام را انجام داد و با حسن نیت اجرا کرد. طرف‌های مقابل بودند که خارج شدند.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دیدار با آقای عراقچی را سازنده توصیف کرد و گفت مذاکره با وزیر امور خارجه ایران عمیق و البته ضروری بود.
آقای دبیرکل، مقامات رژیم صهیونیستی بارها در اظهاراتی مقایر با قطعنامه‌های آژانس تأسیسات هسته‌ای ایران را مورد تهدید قرار دادند. چرا شما تا کنون هیچ واکنش جدی نسبت به این تهدیدات نشان نداده اید؟
در گفتگوی امروز با آقای عراقچی مواردی از این دست را بررسی کردیم و به دنبال یافتن راه حل‌هایی برای آنها هستیم. آنچه اهمیت دارد این است که کسانی که به دنبال صلح هستند با هم همکاری داشته باشند. من به اینجا آمدم تا ابتدا بشنوم و بعد از آن بتوانم کمکی در راستای کاهش تنش انجام دهم.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز به دفعات حومه جنوبی بیروت و زاهیه را بمباران کردند. شهرک‌های مجدلزون، ناقوره و منصوره در جنوب لبنان هم هدف حملات توپخانه صهیونیست‌ها قرار گرفتند. شهرک‌های مجدلزون، الجبین و تیر حرفا در جنوب لبنان هم هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفتند. در حملات رژیم صهیونیستی به جون در جنوب لبنان هم یک خبرنگار به نام سکینه منصور کوسرانی به همراه دو فرزند و شماری دیگر از اعضای خانواده‌اش به شهادت رسیدند. خبرگزاری المیادین هم از ادامه درگیری‌های شدید میان نیروهای مقاومت و نظامیان اشغالگر که در تلاش برای ورود به بخش غربی جنوب لبنان هستند خبر داد.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند از زمان آغاز جنگ در غزه و لبنان تا کنون 107 افسر و نظامی تیپ گولانی ارتش این رژیم کشته شدند. این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که رژیم اشغالگر شامگاه چهارشنبه در بیانیه‌ای از هلاکت 6 نظامی تیپ گولانی در کمین رزمندگان حزب الله در جنوب لبنان خبر داد. شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد در 2 روز گذشته 11 نظامی این رژیم در نوار غزه و لبنان کشته شده و بیش از 100 نظامی دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه اعلام کرد رزمندگان حزب الله مراکز تجمع نظامیان صهیونیست را در اطراف شهرک مارون و رس در جنوب لبنان 3 نوبت با تعدادی موشک هدف قرار دادند. همچنین نیروهای مقاومت تجمعات نظامیان اشغالگر را در شهرک‌های بنت، جبیل و عدی در جنوب لبنان و شهرک صهیونیستی سعسع در شمال فلسطین اشغالی موشک باران کردند.
در قالب پویش‌های ایران همدل، مردم کشورمان همچنان با اهدای طلا، کمک‌های نقدی و غیر نقدی خودشان به میدان کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آمدند. در این همدلی همه پای کارند، از ورزشکاران گرفته تا کشاورزی که درآمد محصول خود را به جبهه مقاومت اهدا کرد.
کمک های مؤمنانه کلید واژه‌ای که این روزها همه رو به میدون کشونده. علی اکبر افشار، قهرمان کشتی استان قزوین، مدال کشوری خودش رو به مردم غزه و لبنان اهدا کرد.
مدال خودم رو که در مسابقات کشتی به دست آورده بودم هدیه کردم.
در کنار علی اکبر، ورزشکاران شهرستان الوند هم برای تداوم این مسیر با کمک های نقدی به پویش ایران همدل پیوستن.
از قدیم باب بوده که مشکلاتی اگر پیش می اومد جامعه دست به دست هم میداد.
ما همه کشتیگران اینجا جمع شدیم که از مردم مظلوم و ستم دیده لبنان و غزه حمایت کنیم.
مسیری که این روزها در جای جای کشورمون به راه افتاده، یکی رو با تنها یادگاری از خوشترین لحظه زندگیش،
یادگاری زمان ازدواجمه.
من برای کمک به مسلمونا و نجات اسلام امروز دو تا انگشتر آوردم.
ما مسلمونیم، اونه هم مسلمون هستن، باید به مسلمون کمک کنیم.
دیگری رو با پول تو جیبیش
کمک نقدی کردن که برسه به دست دانش آموزان غزه و لبنان که باش نوشت ابزار بخرن و درس بخونن.
و مادران شهدایی رو که با هر آنچه که در دستشان بود آورده تا انفاق کنند.
ما به اندازه تمام نوزنشیم کمک کنیم.
کمیان طرفتر هم یک بانوی کشاورز دامغانی درآمد حاصل از برداشت محصولاتش رو نظر جبهه مقاومت کرد.
تقریبا یک هکتاره. برای مردم غزه و لبنان کمترین کاریه.
خلاصه هر کسی با هر آنچه که در دست داشت میخواست زنجیرهای همدلی با هم نوان فلسطینی و لبنانی رو مستحکم تر کنه.
اونا از خونه و کاشانه‌شون آواره شدن، طلا و جواهرات که ارزشی نداره، اگه بخوان جونمون رو هم فداشون میکنیم.
جان و مالمون فدای
راه حق میکنیم و این طلا و مادیات اینا ارزشی نداره.
اونا دارن با استکبار مبارزه میکنن و ما باید هرچه در توان داریم از اونا دفاع کنیم و کمکشون کنیم.
علاقمندان برای تداوم این مسیر همدلی میتونن هدایای خودشون رو از درگاه‌های اعلامیه کمیته امداد امام خمینی، جمعیت هلال احمر، ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت و پویش ایران همدل واریز کنن. معصومه عزتی، خبرگزاری صدا و سیما.
شما شنونده که خبرهای رادیو ایران هستید. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای از محاصره محل استقرار یک گروه تروریستی در منطقه عمومی شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان در ساعات گذشته خبر داد. عملیات محاصره این تروریست‌ها در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت و با هماهنگی یگان‌های مختلف اطلاعاتی رزمی قرارگاه قدس و اداره کل اطلاعات استان اجرایی شده. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در این بیانیه افزوده عملیات محاصره و پاکسازی منطقه رزمایش از وجود تروریست‌ها کماکان ادامه دارد و اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.
پیکر شهید مدافع امنیت شهید سعید پروین نژاد در جهرم تشییع و در گلزار شهدای این شهر خاکسپاری شد. سعید پروین نژاد از پاسداران حافظ امنیت تیپ 33 المهدی نیروی زمینی سپاه 18 آبان در درگیری با تروریست‌ها در منطقه راس که دچار آسیب مغزی شد و پس از چند روز به شهادت رسید. اعضای پیکر شهید سعید پروین نژاد قبل از شهادت به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند به دانش فنی تولید پوشش‌های عایقی مقره‌ها و تجهیزات صنعت برق دست یابند. آبگریزی، وزن سبک و مقاومت در برابر حرارت و آلودگی از ویژگی‌های این محصول دانش‌بنیان است.
یک شرکت دانش‌بنیان به دانش فنی و ساخت پوشش‌های عایقی مقره‌ها و کلیدهای جدا کننده یا ایزولاتورهای برق دست پیدا کرده است. منیره تقوایی، مدیر عامل:
محصولی که ما تولید می‌کنیم پوشش‌های سیلیکونی RTV هست که کاربرد اصلیش در واقع در صنعت برق است، برای به عنوان یک پوشش آبگریز و در واقع ضد آلودگی خودتمیز شونده در ایزولاتورهای صنعت برق اعمال میشه. مشکل گرد و غباری که در منطقه جنوبی کشور ما داشتیم و خب باعث خروجی در واقع تجهیزات و قطعی برق رو ما سالهاست که داریم تجربه میکنیم، این پوشش ها در واقع جلوگیری میکنن از بروز همچین حوادث. به صورت وارداتی در داخل کشور تامین میشده. ما در واقع تونستیم به حمایت مؤتمن ریاست جمهوری و در واقع ستاد نانو و توانی این محصول برای بار اول داخل کشور بومی سازی بکنیم.
برخلاف محصولات وارداتی، محصول تولیدی این گروه نیاز به آماده سازی قبل از اعمال پوشش را ندارد. حمید حسینزاده، کارشناس فنی:
این محصول به صورت پاشش برای مقره‌های سرامیکی و شیشه اعمال میشه و در دمای محیط خشک میشه بدون نیاز به حرارت و کوره.
این محصول تحت تاثیر اشعه ماورای بنفش، آلاینده‌های شیمیایی و نمک قرار نمی‌گیرد. منیره تقوایی، مدیر عامل:
این پوشش ها به واسطه خواص آبگریزی و خودتمیز شوندگی و عایقه‌ای که همزمان با هم دیگه دارن از بروز همچین تخلیه‌های الکتریکی که تا به الان ما تجربه می‌کردیم در بیس مقره‌های بدون پوشش جلوگیری می‌کنن و عملاً هم هزینه‌های مستقیمی که بشه که وارد بشه و هم هزینه غیر مستقیم رو کاهش می‌ده.
حمید حسین‌زاده، کارشناس فنی:
کاربران اصلی محصول ما شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های پتروشیمی، کارخانه‌های پولاد، کارخانه‌های سیمان و شرکت هایی که با مشکل ریزگردها مواجه هستن میتونن از محصول ما استفاده کنند.
اعمال پوشش در محل تجهیزات توزیع و انتقال صورت میگیرد. امکان بومی سازی بر اساس شرایط اقلیمی کشور وجود دارد. منیره تقوایی، مدیر عامل:
تمام الزامات دستورالعمل توانی رو تونستیم داشته باشیم و محصول به نوعی هستش که هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ بحث مشخصات فنی کاملا رقابت پذیر هست با نمونه های وارداتی.
حمید حسین زاده، کارشناس فنی:
میتوان گفت که اختلاف قیمت 30% نسبت به نمونه هایی که داخل کشور هستش دارد.
این پوشش ها به دلیل آبگریزی، وزن سبک، مقاومت سطحی و حجمی و حرارتی بهتر و جریان نشتی کم از پوشش های مقاوم محسوب می شود. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اختلاف فنی درباره دستورالعمل‌های بهداشتی را عامل برگشت فقط 16 محموله از 226 محموله پسته صادر شده به اتحادیه اروپا اعلام کرد. به گفته آقای برومندی، پاسخ همه موارد گفته شده به صورت تصویری و مکاتبه‌های وزارت امور خارجه به اتحادیه اروپا ارائه شده است. پیشتر خبری مبنی بر برگشت خوردن برخی محموله‌های صادراتی پسته ایران از اتحادیه اروپا منتشر شده بود.
موقع اقدامات لازم و فنی را انجام دادیم. در دو سه روز اخیر هم باز توسط وزارت محترم امور خارجه، سفیر ما در اروپا در بروکسل مذاکراتی انجام شده، جلسات وبیناری هم الان در حال انجام هست تا بتوانیم آنچه که در واقع به عنوان اختلاف نظر بین ما اروپایی ها هست رو انشالله حل و فصل بکنیم. لازم به توضیح است که کشوری مثل آمریکا هم که در واقع داره محصول پسته تولید میکنه، یا ترکیه و کشورهای دیگه هم در واقع چنین اخطارهایی رو دریافت کردن در همین تعداد کشور ما، که این یک امر طبیعی است که در واقع کشورهای وارد کننده محصولات پس از آزمایشات ممکن هست اینها رو به کشورهای مبدا تولید اعلام بکنن و اینها مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیره.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی میگویند قیمت سیب صنعتی با توافق باغداران و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی تعیین می شود و با افزایش واحدهای صنایع تبدیلی می توان از ضرر باغداران پیشگیری کرد.
روزانه به طور میانگین 100 تا 150 تن انواع ماهی در بازار گرزنگ شهرستان میناب به فروش میرسد. رئیس اداره شیلات شهرستان میناب گفت از ابتدای سال تا کنون بیش از 64 هزار تن انواع ماهی و میگو در این شهرستان صید شده است.
بازار ماهی فروشان یا پاچال ماهی روستای گرزنگ میناب یکی از پررونق‌ترین بازارهای عرضه و فروش ماهی در کشور است. اکنون هم که فصل صید تن ماهیان است، بازار رونق بیشتری دارد.
اسمه ماهی گیدرن و بیشتری مصرفی که بودن تو استان هرمزگان
و سیریک صید بودن. ماهی از کوسک، هوندن، هور و شیر هوندن.
این بازار بیش از 100 غرفه دارد.
روزانه الان 100 تا 150 تن ماهی صید بودن آمدن تو ایجا.
بازار ماهی فروشان گرزنگ علاوه بر هرمزگان، بازار مصرف استانهای دیگر کشور به ویژه تهران، اصفهان، کرمان، یزد، خوزستان و سیستان و بلوچستان را نیز تأمین می کند. از کجا آمدید؟
از بندر عباس.
چرا اینجا میاد ماهی میخرید؟
به خاطر یه خورده ارزان تره نسبت به بندر.
به گفته خلیل حیدری، رئیس اداره شیلات شهرستان میناب، امسال ماهی های عرضه شده در این بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل 10% افزایش داشت.
مجموع صیدی که وارد بازار گرزنگ میشه تا الان چیزی حدود 64 هزار تن هست که از صیدگاه‌های در واقع اطراف شهرستان میناب به اضافه شناورهای شهرستان‌های دیگه مثل سیریک و جاز صید میشه و وارد این بازار میشه.
بر اساس اعلام رئیس اداره شیلات میناب، تا پایان سال بیش از 80 هزار تن ماهی و میگو در بازار گرزنگ عرضه خواهد شد. ابوالحسن زاهدی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای گرزنگ، شهرستان میناب.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت به منظور اجرای قانون هوای پاک و با هدف اصلی کاهش آلودگی هوا، پیش پرداخت خرید واگن‌های مترو برای 9 کلان شهر ایران مصوب شده. نصرت افزود به زودی هزینه این واگن‌های مترو پرداخت خواهد شد تا تعدادی از آنها تا قبل از سال وارد کشور شوند. مسعود نصرتی:
پیش پرداخت خرید واگن‌ها برای 9 تا کلان شهر دیروز در جلسه کارگروه تصویب شد و انشالله ما شاهد خواهیم بود که در چند روز آینده این پیش پرداخت صورت بگیره و یه آرامشی به وجود بیاد که خرید واگن ها در کوتاه مدت حمل بشه و به ناوگان متروی کشور تحویل بشه.
سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز با خروج سامانه بارشی از سمت شرق کشور از میزان بارندگی ها کاسته شده و در برخی از شهرهای نیمه شمالی و مرکزی بارش ها به صورت رگبار و باران خواهد بود. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
با خدمتتون عرض کنم که امروز بعد از ظهر و امشب همچنان شاهد بارش ها در
استان‌های اردبیل، بخش‌های غربی استان مازندران، استان‌های البرز، تهران، قم، نیمه غربی استان اصفهان، ارتفاعات استان‌های کرمان و هرمزگان و همچنین در بخش‌های نیمه شمالی استان سیستان و بلوچستان و استان خراسان جنوبی هستیم که بارش‌ها در این مناطق به شکل رگبار باران هست، همزمان با خروج سامانه بارش‌ها از مرزهای شرقی. بارش‌ها در این مناطق هم به اتمام میرسه. در بخش‌های نوار شرقی کشور طی 24 ساعت آینده وزش بادهای شدید پدیده غالبه که سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید میشه.